أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدير پیشگاه حضرت علي بن الحسين علی اکبر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم. خدا را شاکر، امروز هشتم محرم الحرام و در مجلس سید الشهدا علیه السلام نشستیم و داریم از فضائل اهل بیت علیه السلام و مصائب اونها میگیم. تو این هفت روز گذشته ما همین آیهی که تلاوت شد رو محور عرایض قرار دادیم و عرض کردیم که هر مؤمنی از دو دسته یا دو گروه خارج نیست. یا ممن قضا نحبه، یعنی امتحان خودشو پس داده، تمام شده، رفته و از دنیا رفته. یا ممن ینتظره، من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. یعنی یه گروه سوم در واقع از رده خارج هم. گروه سوم دیگه خارج از مؤمنی میشه. مؤمن یا باید امتحانشو پس داده باشه یا اینکه تو صف منتظره که امتحانشو درست بزنه. اگه هیچ کدوم این دو تا نباشه دیگه باخته، عمرشو باخته. گفتیم برای اینکه بشناسیم وظایف ما رو که چجوری میتونیم من ینتظر باشیم، چون من قضا نحوه که نیستیم، هنوز مهلت داریم، هنوز خدا به ما عمر داده، هیچ کم نمیدونه تا کی، هیچ کم تا فردا نمیدونیم، هیچ کدوم تا فردا نمیدونیم، هستی که نیستیم، هیچ کدوم آخر شب هم نمیدونیم، تا یه ساعت دیگه هم نمیدونیم. خدا مرگ و یه جوری قرار داده که همه بین زمین آسمون هم جوری معلقه. خب وظایفمون رو بشناسیم. عرض کردیم که این وظایف اگه بخوایم کلیاتش رو عرض بکنیم، من دیگه اون درشته شده رو سوا کردن دارم میگم. اصلش معرفت امام علیه السلامه، بعد هم معرفت لازم می آورد محبت رو، معرفت می دهد محبت رو، محبت هم آثاری داره که یکیش بحث زیارته که دیروز هم روش تأکید کردیم. بعد قدم سوم میشه اطاعت، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قرآن کریم، اگر خدا رو دوست دارید منو تبعیت کنید، یعنی پیامبر، تا اینکه خدا شما رو دوست بدار. یعنی نمیشه کسی محب باشه اما بنای بر اطاعت نداشته باشه. بنای بر اطاعت، دیروز هم یا پیروز تأکید کردی بنای بر اطاعت. یعنی من تو هیچ کدوم از معاصی نباید به خودم جواز بدم، بگم من در واس همه رو قبول دارم، حالا اگه یه جایی هم از عهده بر نیامدم، نه به خاطر سرکشی بود، نه به خاطر عصیان بود، به خاطر این بود که لغزیدم. فرق است بین این که آدم گناه کنه از روی عصیان و سرکشی یعنی عمدن تعمدن بخواد به خدا در بیفته، یا اینکه نه، یا خدایا نوکرت هم هستیم، بنده تو هم هستیم، قبولت هم داریم، حالا اینجا شهوت اومد ما خراب کاری کردیم، خلاصه ما رو ببخش. این دومی قابل بخششه، اما اولی نه، اولی کار خراب میشه. پس میشه قدم سوم اطاعت. دیروز وارد قدم چهارم شدیم که بحث نصرت بود، که امروز باید اینو تکمیلش کنیم و قدم پنجم هم بگیم، چون دیگه فرصتی نداریم فردا و پس فردا باید این هفت قدم رو بگیم ما انشاءالله اگه خدا روزی میکنه. با کمال اختصار عرض میکنم، این نصرت یعنی یاری کردن. دیروز هم گفتیم اونی که خیلی مهمه باید روش تاکید بکنیم اینه که هر مؤمنی، حالا ما که تو زمان غیبت امام زمان علیه السلام قرار گرفتیم، این برنامه نصرت امامو تو زندگیمون بذاریم، یعنی این کلیش خیلی مهمه، مثلا یه فایلی واکنیم به نام نصرت و یاری کردن امام، این مقوله برای ما طرح بشه، این اصلش اینه، مهمتر از همه اینه، یعنی ما بفهمیم که جزء اون حقوقی که امام ما بر ما داره اینه که ما او رو یاری کنیم. هرچند که دیروز توضیح دادیم که امام علیه السلام چون ید الله، چون قدرت الله، نیاز به ما نداره، ولی ما نیاز داریم، ما نیاز داریم که یاری کنیم او رو. عرض کردیم سید الشهدا علیه السلام واقعش رو بخواییم به هیچ که نیاز نداشت بذاره عاشورا و قبلش، ولی این یاران با وفایی که شدن انصار و اعوان، یعنی یاران حضرت، اینا خودشون برای حفظ ایمان خودشون لازم بود که امامشون رو تنها نذارن، وفای خودشون رو رسوندن، وگه نه همه میدونید دیگه که امام علیه السلام شب عاشورا اینا رو خلاص کردن، همه رو گفتن شما حاضرده اتخطوه جمعدا، شب رو به عنوان مرکب بگیرید و برید و کاری هم به کار شما نداره کسی، خودشون نخواستن برن. اصلا مهم همینه که امام آدمو معاف کنه، ولی بیا من کجا برم؟ یه عمری من منتظر یه همچین موقعیتی بودم. حالا ما هم باید برامون این طرح بشه، نه باید نسبت به این قضیه اصلا ناآگاه باشیم، ناآگاهی خیلی ما محروم میشیم. یعنی الان در زمان غیبت امام عصر علیه السلامیم، یکی از برنامه‌های جدی زندگیمون یاری امام باید باشه. کدوم امام؟ هم امام زمان حی و هم ائمه گذشته. یعنی ما الان امیرالمومنین رو هم میتونیم یاری کنیم، ما الان سید الشهدا رو هم میتونیم یاری کنیم، با اینکه سال 61 هجری تمام شد، عاشورا تمام شد، الان 1442، این همه سال گذشته، چجوری میتونیم یاری کنیم؟ اینا فرهنگ دین ماست، یعنی ساختگی و به اصطلاح مندرآوردی به ما یاد دادن که ما چجوری میتونیم همین الان با فاصله 1382 سال، شاید میشه یک سال میشه، فاصله با عاشورای سید شهدا، عاشورای اون سال، چجوری میتونیم سید شهدا رو یاری کنیم؟ من روایت برای شما میخونم، ببینید که به ما یاد دادن ائمه علیهم السلام که چجوری میتونیم یاری بکنیم. یعنی اصلا اینو خواستن برای ما مطرح کنن که ما در واقع یاد بگیریم، که همه شما اسم عتیه رو شنیدید، همون کسی که با جابر ابن عبدالله انصاری در اربعین اول شد زائر ابی عبدالله علیه السلام، و اون موقع جابر دیگه نابینا شده بود، عتیه دست ایشونو میگرفت و میبرد که وقتی رسیدن به نزدیک قبر سید شهدا دیگه دستشو نگرفت عتیه، خود جابر بو کشید، با بو رفت قبر مطهر سید شهدا رو پیدا کرد. خب بعد جابر جملاتی داره اینجا، میگه که یا عتیه سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من احب قوما حشر معه، اگر کسی قومی رو و گروهی رو دوست داشته باشه با اونها محشور میشه، و من احب عمل قوم اشرک فی عمله، هر کس عمل یک گروهی رو دوست داشته باشه در عمل اونها شریک میشه. اینو از پیامبر شنید، جابر دیگه، جابر پیامبر درک کرد مفصل. بعد جابر اضافه میکنه والذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، قسم به پیامبر میخوره که ان نیتی و نیت اصحابی علی محمد و علیه الحسین علیه السلام و اصحاب، من قسم میخورم به خدا که نیت خودم و نیت اصحابم همون نیتی است که سید الشهدا و اصحابش داشتن. دارم چیو جواب میدم؟ اینه که ما الان با این همه فاصله چجوری میتونیم یاری کنیم سید الشهدا علیه السلام رو؟ جوابش یک کلمه است، با نیت، با معرفت. یعنی واقعا راست راستی به خودمون بگیم که اگر ما اون روز بودیم کاریو میکردیم که زهر کرد، کاریو میکردیم که سعید ابن عبدالله کرد. اگه کسی اینو راست بتونه بگه از نیتش، یه موقع حرف میزنه آدم، اون فایده نداره، اون ارزش نداره. یه موقع واقعا اگه ما رو میبردن اونجا، الان ما رو برن میکردن زمان رو، ما عقب میرفتیم و اونجا واقع میشدیم، خداییش کوتاهی نمیکرد، در نمیرفت، امام حسین تنها نمیذاشت. این معرفت رو داریم. ببینید امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام سال 148 سال 148 هجری شهید شد. موقع عاشورا که اصلا نبودن، یعنی امام باقر علیه السلام روز عاشورا حاضر بودن، 5 سالشون بود. بنابراین امام صادق علیه السلام به دنیا نیامده بودن. بعد ببینید این فرمایش امام صادق علیه السلام میفرمان انی، خوب دقت کنیم، اینا واقعا میراث تشیع ما، باید قدر این معارفمون رو بدونیم. انی لا اخرج نفسی من شهداء طفوف، من خودم رو، یعنی جعفر ابن محمد صادق رو، از شهدای کربلا خارج نمیدونم. پاپشون مگه شهید شدن در کربلا؟ میگن من نمیدونم، خارج نمیدونم، من خودم رو در زمره شهدا میدونم. ولا اعد ثوابی اقل من، ثواب و پاداش خودم رو کمتر از اونها نمیشمارم. حالا دلیل میارن، این دلیل که میارن یعنی راهو باز میکنن برای بقیه. لان من نیتی ان نصره لو شهدت ذلک الیوم، لو تو عربی به معنی اگره، مثلا اگر جایی به کار برای اینکه مال گذشته است و امکان وقوع نداره، اگر اینطور شده بود آنگاه اونجور شده بود. این لو رو اینجا به کار میبرن، مال گذشته است نه مال از این به بعد. اگه فرض کنیم مثلا چون کرونا نیامده بود، لعنت الله کرونا نیامده بود، مجلس امام حسین الان خلوت نمیشد مثلا، خب حالا که اومده خلوت هم شده. یعنی لو رو اینجا به کار میبره. اگر اون روز و روز عاشورا درک میکردم، شاهد اون روز بودم، من نیتی ان نصره، نیتم خواستم این بود که یاری کنم. و کذالک شیعتنا هم شهدا و ان ماتوا علی فروشه، شیعیان ما همین امتیاز دارن، همین فضیلت رو دارن، اونها هم شهید تف، شهید کربلا محسوب میشن، هرچند که روی بسترهاشون بمیرن، نه جنگی بکنن، نه هیچی، نه کشته بشن، نه نیزه بخورن، نه تیر بخورن، هیچ. کذالک شیعتنا، یعنی پس اون در واقع کلید واژه چیه؟ اون نیت هست. نیت هم علکی نی. ببینید همچنین من نمیتونم بگم الان نیت میکنم، ببینم چقدر معرفت دارم، همون سلسله رو تهی کنیم، چقدر معرفت دارم، چقدر محبت دارم. خداییش یه موقع مرحوم شهید مطهری، ایشون از ایشون شنیدم که نوارشون رو پخش میکردن، گفته بودن که مثلا یه کسی این فکر میکرد که خب حالا مثلا ما اگه عاشورا بودیم چه میکردیم چه میکردیم چه میکردیم، خواب دید که عاشوراست و خودش رو تو لشکر عمر سعد دید. یعنی موقع حرف که کاری نداره، موقع امتحان معلوم میشه کدوم وری هستیم. یعنی اگر مثل بنده اون روزگار بود واقعا چیکار میکردم؟ چه خیلی نمیتونم با اطمینان بگم، باید خیلی خدا بهم لطف بکنه که دست منو بگیره. امام هشتم علیه السلام هم، امام هشتم علیه السلام به ابن شبیب، همون حدیثی که روز اول این مجلس خوندیم، فرمودن یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر شاد میشی، خوشحال میشی از این که پاداش اون کسانی باشه برای تو که همراه ابی عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیده اند، این دیگه بالاتر آرزو دیگه، یه خودش بالاتر از این ما نداره. یعنی همه خوبان عالم آرزوشون اینه که جزو اون شهدای و اصحاب ماسی که شهید شدن با اونا محسوب شن، با اونا محشور شن، تو زیارت امام حسین بخونیم، آرزو میکنیم. اگر شاد میشی از این که پاداش اونا رو داشته باشی چیکار کن؟ فقل متا ما ذکرته، هر موقع یاد کردی حسین علیه السلام را اینو بگو، بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش با اونها بودم و فوز عظیم پیدا میکردم. این ای کاش از ته دل، نه اینکه فقط به زبان میگی، این همون در واقع بارز کننده نیت، آشکار کننده نیت انسان. همچنین در زیارت جامعه ائمه المؤمنین که تو مفاتیح هست، تو اصفت ملحقات از امام معصوم نقل شده، سید ابن طاووس نقل کرده. جالبه ها، ببینید چه چیزهایی رو به ما یاد داد. آخراش، اواخر مثل زیارت ما میگیم به ابی انتم و امی آل المصطفی صلی الله علیه، یعنی پدر مادر فدای شما. نحن نشهد الله، ما خدا رو شاهد میگیریم. انا قد شارکنا اولیاءکم و انصارکم المتقدمین، ما شریک هستیم با دوستان شما، با یاران اولیه شما. در چی شریکیم؟ فی اراقت دماء ناکسین و القاسطین و المارقین. این سه گروه بودن که با امیر المؤمنین جنگیدن. ناکسین اهل جمل بودن، قاسطین معاویه و لشکریانش بودن، مارقین هم خوارج بودن. این سه دسته با امیر المؤمنین جنگیدن. ببینید زبان امام معصوم ها، این زیارت از امام معصوم نقل شده، ما داریم میگیم خدا رو شاهد بگیریم. مگه میشه علکی حرف زد؟ خدا رو شاهد بگیریم، حرف بی خود بزن. خدا رو شاهد میگیریم که ما در ریختن خون ناکسین و قاسطین و مارقین شریکیم با اونایی که جنگیدن. ما که نبودیم، یه شمشیرم نزدیم. و همچنین فی اراقت دماء کیا، قتلت ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه، در ریختن خون قاتلین عوام مشریک. خدا شاهد میگیم که شریک. یوم کربلا، در روز کربلا. چجوری؟ به چه واسطه؟ به نیات. نیات، نیت من اینه. یعنی الان که روز هشتم محرم، واقعا تو فکرش که میریم قصه بخونیم ای کاش بودی. خوش به حال اون مؤمنه که اگه ازش بپرسم که بالاترین آرزو چیه نمیگه، چون گاهی آدم توی حالتی قرار میگیره بی مقدمه از آدم سوال میکنه. نمیتونه آدم بسازه دیگه اونجا یه چیزی همجور ساختگی بگه. اونی که در وجودش آدم میریزه بیرون. به نیات و قلوب و تأسف. تأسف یعنی دارم حسرت میخورم، تأسف میخورم. الا فوت تلک المواقف، که اون مواقف دست رفت. التي حضروا لنصرتكم، میگم خوش به حالت ظاهر، خوش به حالت حبیب، خوش به حالت مسلم المسج. همچین اته دلا، اته دلا. این روزا دیگه اوجشه، این دو سه روز دیگه اوجشه که وانا همچین آرزوهایی بکنه. خب ببینید، پس ما میتونیم اینجوری یاری کننده و بلکه به فرمایش سریع امام صادق علیه السلام جزء شهدای توفوف باشیم. کی حالا این معرفتو داره؟ کی این نیتو داره؟ کی نیتو داره؟ خوش باش. هر چقدر و هر درصدی که آدم به این نزدیک باشه، اون فضیلت گیرش میاد. فضیلت یاری سید الشهدا علیه السلام. این تعبیرم بخونم براتون، اینم روایت عجیبیه. خود امام حسین فرمودن قد اخبرنی جدم رسول خدا به من خبر داد که ان ولدی الحسین یقتل به تف کربلا، در بیابان کربلا به شهادت میرسه. غریبن، در حالی که بی کس، وحیدن، تنها، عطشان، تشنه. فمن نصره فقط نصره، هر کس او رو یاری کنه من پیامبر رو یاری کرد. و نصر ولده و امام زمان علیه السلام، قیام کننده تعبیر فرموده. یعنی یاری سید الشهدا یاری امام زمان هم هست. خب پس ما میتونیم با یاری کردن سید الشهدا علیه السلام که راشو به ما یاد دادن، یاری کننده امام زمانمون هم باشیم. این شد دو تا سوال من طرح کردم. اول عرضم گفتم ما چجوری میتونیم یاری کنیم سید الشهدا رو، چجوری میتونیم یاری بکنیم امام زمانمون. یکی از راه‌های یاری امام زمان رو نشناختیم. چیه؟ یاری کردن سید الشهدا. حالا میایم ببینیم غیر از این چی کار میتونیم بکنیم برای یاری کردن امام زمان. خیلی ساده من بگم، یعنی خیلی منطقی هم هست، خیلی استدلالش روشنه که امام زمان علیه السلام از ما چی میخوان؟ امام این امتی هن که در واقع این امت باید بهشون اقتدا بکنه. چیکار بکنن؟ ما اگه بخوایم واقعا ایتمام، ایتمام یعنی اقتدا بکنیم به امام، یعنی اعتماد، یعنی بخوام امامت اماممون رو بپذیریم، اهداف امام زمان چیه الان تو زمان قیامت؟ دغدغه و نگرانی امام زمان الان چیه؟ جز اینه که دین خدا به پا بشه، جز اینه که مردم دین رو فراموش نکنن. دغدغه حضرت همینه دیگه، روشنه. یعنی اگه یه جوونی یا غیر جوونی الان از مسیر دینداری خارج بشه، سست بشه، اول کسی که قصه می‌خوره امام زمان. خیلی ساده و روشن، درست مثل یه پدری که ابن جوانش منحرف شد، بیان خبر بدن که جوان تو، پسر تو مثلا به فلان مثلا گرفتاری مبتلا شده، به فلان انحراف افتاده، این پدر عزا میگه، مادر عزا میگه، پدر مادر میگه. خب به صریح روایات ما مگه امام عصر علیه السلام پدر ما نیستن؟ والد شفیق مگه نیستن؟ امام رضا فرمودن امام هم والد شفیقه، یعنی پدر دلسوز، هم امال بره، الامال بره بالولد صغیر، یعنی مادر مهربون نسبت به بچه کوچیک. محبت پدر دلسوزو با مادر نیکوکار نسبت به فرزند کوچیکش جمع کنید، بازم به محبت امام نسبت به رعیت خودش نمیرسه. پس دغدغه امام اینه. میخوام استدلال کنم برای عزیزان که اگه کسی بخواد یاری کنه امام زمان رو، دقیقا روشنه بچه کار بکنه. بچه کار بکنه در جهت اهداف امام زمان قدم برد، نیتش هم یاری امام زمان بشه. نیت خیلی مهمه. بگه من این جوانه رو دستگیری میکنم برای امام زمان، یه کمکی به آقا کرده باشه. چون درسته که دست امام عصر اسلام تو زمان غیبت بسته است، اون قدرت الهی رو که زمان ظهور اجازه داره که اون رو ظاهر کنه الان اجازه نداره، ولی دستگیری میکنه امام زمان، دستگیری میکنه، مفصل هم میکنه. حالا کسی تو این جهت بگه آقا من میخوام عصای دست امام زمان باشه، چقدر خوب، چه از این بهتر، یعنی میشه جز و اعوان و انصار امام زمان در زمان غیبتش. ببینید امام زمان، من چیز کمی ساده و راحت بگم در حد فهم عامیانه خودم، امام زمان علیه السلام موقعی که ظهور میکنه یاران خیلی خوب و ممالی دارن، خیلی یاران خوب دارن، چون یاران امام زمان سوا شده های تاریخ، انتخاب شده های در طول تاریخ، مثلا سلمان جز یاران امام زمانه، اصحاب کهف جز یاران امام زمان، ابو دجانه انصاری که در جنگ احد همه فرار کردن، امیرالمومنین موند و او با پیغمبر با یه خانم، اون دو سه تا فقط موندن، اون جزء یاران امام زمان. یعنی خدا خوبای همه زمانها رو جمع کرده، ذخیره کرده برای امام زمان، ولی که از دنیا رفتن هزار سال پیش رجعت میکنه، برمیگرده، رجعت میکنه. بسیاری از یاران امام زمان رجعت میکنن، الان زنده نیستن، موقعی که حضرت ظهور بکنن از دوباره زنده میشن، میان یاری میکنن امام زمان. پس امام زمان یاران خیلی عالی درجه یک زمان ظهور داره، اما الان چی؟ الان که هنوز ظهور نکردن. با فهم ناقصمون میگیم الان بیشتر امام زمان نیاز به یاری داره، الان باید بیشتر به اصطلاح اونایی که ازشون کاری میاد یه تکونی بخورن برای خودشون، به امام زمانشون ثابت کنن آقا ما رو ما میتونه حساب بکنیم، ما یه آدم شما باشیم، یه غم از غمهای شما ما بتونیم برداریم، یه قصه از قصه های دل شما ما کم کنیم. دست یکی بگیریم. دیشب آخر شب من دیدم یه مستندی داره پخش میکنه تلویزیون، جالب بود، من آسف مهدی قوام، من دارم شما بیدار بودیم نبودیم، خب ایشون از منبری های تهران بود، بزرگترهای ما میشناسن، من خیلی خودم مقصد درک نمی کردیم ایشون، قضایه جالبی نقل می کردن بستگان نزدیک ایشون، و مثلا خوارزاده ایشون می گفت که همه ی هم مقمش این بود که دست یه نفر بگیره، مثلا بسش این بود، استاد داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون نقل می کرد از عاصم مهدی قوام که گفت اومد خونه شون دید دوزه قالیچه ها رو جمع کرده میخواد بره، بعد دوزه تا دید که صاحب خونه اومد ده در رو قالیچه ها رو گذاشت و دفر اصد مهدی دوزه رو گرفت، کجا میری؟ مگه نا جمع نکرد ببری؟ دوزه تعجب کرد، بته افتاد، گفت خب بردو ببر دیگه، گفت یعنی چی ببرم؟ گفت بر ببر، نشون به اون نشون، دوزه به خاطر بدبختی و بیچارگی اومده بود دوزی بکنه، گفت به شرط اینکه دیگه دوزی نکنی، گفت قول می، تمام قالیچه هاشو داد، یه نفر هدایت شه، یه نفر اسلام شه، چند نفر اینجا سنو پاکت داده بودن بهش، به اسلام منبر رفت و پاکت بهش داده بودن، اومده بود یکی این زنای بدکاره رو میشناخت، داده بود به اون زنه پاکت روزه امام حسین رو بزنه، اینو بگی به خاطر فقر و بیچارگی دیگه از این کارهای زشت دست برد، و دست برداشته بود. ما کدوم حاضریم زندگیمونو بدیم یه نفر اصلاح شه، یه نفر هدایت شه بیا تو مسیر دین؟ بعد یکی از همراهاش میگفت من ایشونو بردم، زمستون بود، توی کوچه بود، یه کوچه تنگی بود، ایشونو بیاده کردم، برف و اینا بود، ترسیدم که مثلا زمین بخوره، دیدم که اون روبرو یکی از این داشاد حالا بگیم لات بگیم چی بگیم داره میاد مست لایق، گفتم الان این بیاد یعنی چاقو میکشه آصف مهدی رو درب و داغم میکنه. آصف مهدی متوجه نگرانی، گفت نگران من نباش، این طرف اومد و حاصل مهدی نوکر این چاکر این هم گفت ما چاکریم آقای فلان اینا با هم خوش بش کردن. حالا من مسته قاسم مهدی از کجا میگم روزه خون روزه هم خوندن برمیگردن. بعد گفت که واسه من روزه میخونی؟ حالا اون یارو عوضیه که مثلا مشروع خورده مستم کرده، ایشون میگه که خب روزه منبر میخواد دیگه، من کجا بشینم دستور روزه بخونم. این شاهد اینی گفت که این مشروب خوره گفت خم شد گفت بشین پشت من، با من بشین پشتم شروع کن روزه خونده. ایشون قبول نکرد گفت من بایستده میخونم. دو سه تا جمله گفت، بعدم چاکریم و نوکریم و گفت و طرف رفت ارادتش رو به آقا عبدالله اثبات کرد. بعد آزر میدی گفته بود هم من حاضرم تمام مریدام رو بدن چهار تا مثل این پیدا که پای حرفشون وای میستن، پای حرفشون مردن، با این که شراب میخوره ولی مرده. این لوتی های قدیم اینجوری بودن، شب اول محرم دهنشون آب میکشته اولا روزه، نامرد نبودن، بیمعرفت نبودن، اگه چای امام حسین میخوردن خیانت امام حسین نمیکردن. اصلا منطق داشا اینه دیگه، منطق داشا اینه که اگه نون و نمک کسی رو خوردی نمکتون نشد. همینو ما رعایت کنیم میشیم جزو یاران ما. پس یاری امام زمان راهش روشنه، مرد میدون میخواد، یعنی مایه بذار برای رسیدن برای این که ما اهداف منظمان عملیش. یه نفر بیا تو خط با چی میتونی؟ با عمل، با اخلاق، از همه مهمتر اخلاق با عمل. نه حرف، ما میشیم اینجا حرف میزنیم ولی عمل ما مهمه. اگه من بیام اینجا پایین شروع بکنم یه کار دیگه کردن کی حرف من رو عمل میکنه؟ ایشکی میگن اگه بلد بیاره خودش عمل با عمل. اگه یه مسلمان یه شیعه هر جا که هست هر شغلی که داره تو هر سمتی که هست تو هر پستی که هست نشون بده که سالمه، نشون بده که دیندار واقعیه، اهل ران تو نمیدونم، این مسائلی که متاسفانه ما کم و بیش شاهدشیم نیست و پس ائمه علیهم السلام مایه ننگ نیست، مایه افتخاره، همین رو میتونه به نیت یاری امام زمان انجام بده، همین عمل. ولو مثلا پرس بکنید حالا یه شغل ظاهرا مثلا چند پستی داره، حالا ما شغل پست هم نداریم، واقعا نمیتونیم به هیچ شغلی بگیم پست. چرا بگیم پست؟ کسی چه میدونه؟ مثلا یه رفتگر بگیم شغلش پسته، چرا پست باشه؟ چرا؟ از کجا معلوم از یه پزشک جلوتر نباشه؟ اگه استاد دانشگاه جلوتر نباشه کی میدونه واقعا؟ کی میدونه؟ مهم اینه که اون هم نیتش درست باشه، یعنی انسان بتونه با اون رفتارش با خلق و خوی حسنش به همه نشون بده که اون ادب در واقع ائمه علیهم السلام چه ادبیه، که از اون ادبش یاد بگیرن همه. من این حدیثم برشون بخونم. فإن الرجل امام صادق علیه السلام میفرمون که فإن الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق الحديث و ادى الامانه. ببینید چند تا شرط ورع في دينه، ورع داشته باشه یعنی تو نسبت به حرام بی باک نباشه، صدق الحديث این خیلی مهم، راست بگه، صاف شیله پیله و نمیدونم فیلم و بازی و اینا نباشه، و ادى الامانه امانت دار باشه، و حسن خلقه مع الناس و با مردم خوش اخلاق باشه، این حسن خلق. اون وقت مردم میگن چی؟ قیل هذا جعفری، میگن این جعفری یعنی منصوب به امام صادق علیه السلام. فیسرنی ذلک، منو شاد میکنه این مطلب، یعنی من امام افتخار میکنم به این که این اینی که منصوب به منه اخلاقش اینه. مردم نمیگن این مثلا هی عطیره ببین مثلا چه میدونم علیازه بله دوزده مثلا. خب مردم اینه میفهمن، میفهمن که مثلا کسی تو کسب و کارش چجوریه. نه که موقعی یه دونه رینا داشته قدیمی ها، بعد این مثلا بردم صافکاری رنگ بدم، این سیم کیلومترش کشیده بود نقاشه که میخواست با ماشین راه بره، معلوم نشد چقدر راه رفت. بهش گفتم پدرم موزه اینو واسه چی کشیدی؟ خب میرفتی راه میرفتی من راضی بودم، خب اینو کشیدم من ببرم کیلومتر ساز درست بود. اون تو کیلومتر ساز فرض کن ارمنیه، من همه میگن ارمنیا سالمه. خب بابا چرا ارمنیا رو بگن سالمه؟ خب بگن شیعه سالمه. چقدر من با این گوشام شنیدم که مثلا طرف تاسوهاش رو خرج میده ولی اصلا نمیشه بهش اعتماد. این امام زمان رو ناراحت میکنه بابا. فیسرنی ذلک و یدخل علی منه السرور، در دل من شادی و سرور وارد میشه در اثر رفتار این. و قیل هذا ادب جعفر، میگن این ادب امام صادقه. ببینید هیئتی بودن افتخار با ما هر چی بنو زیاد داریم. چرا ما یه کاری بکنیم که مثلا هیئتی بودن به عنوان یه چون لکه ناجور بکنیم مثلا بطیطه عطی، یعنی مثلا بیده دومنده. چرا اینجوری باشه؟ واقعا افتخار باید کرد به اینکه ما تو هیئت بزرگ شدیم، پای منبر بزرگ شدیم، آرزومون همین که پای منبر بمیریم. یعنی اصلا تو مجلسه موسی کجا از اینجا بهتر؟ بهش همینجاست. و ازا کان انا غیر ذالک، اگه اینجوری نباشه، غیر از این باشه، دخل علی بلاءه و آره، بر من امام بلا و ننگ این وارد میشه. میگن بیا این جعفری قیل آزا ادب و جعفر نگاش کنیم. پس یاری امام زمان کاملا روشنه، یعنی یه جوری عمل بکنیم که وقتی که امام زمان میبینن شاد شن، وقتی نامه عمل ما رو دستشون میدن خوشحال شن. و اینجوری بگم با اجازتون، ببینید یه پدر وقتی تو مدرسه بچهش خطایی میکنه، بعد میگه برو بابات بیا، بابای میانجوری میشینه، اون وقت مدیر یا راهنمای هر کی میگه بدون مثلا این فرزند شما این کارو کرد این کارو کرد، بابا چیکار کنه؟ میگه به من چه؟ مثلا شما میزه پایین خجالت میکشه، چی بگه؟ بچه شنه؟ امام علیه السلام با ضریب ان که میل میکنه به نهایت، این مقدار ماها رو دوست دارن. اگه ما یک کاری بکنیم که حضرت خجالت بکشن در پیشگاه خدا، انصافا باید ما خجالت. یعنی شون پدر مهربونی هستند که ارتباطشون رو، یعنی انتصاب ما رو به خودشون قطع نمیکنن. نمیگن به من چه، این بچه من نیست بدشون میکنن. از بس آقا ما نودی کاری بکنیم که آبروی امام زمان رو به خطر بندازیم در پیشگاه خدا، در پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله. این صلواتی رو هم بفرمایید. من فکر میکنم از مصیبت هایی که سید الشهدا و عاشورا دیدن، هیچ کدومش به اندازه مصیبت علی اکبر امام حسین در واقع میتونم بگم خالی نکرد. خیلی سید الشهدا در مصیبت علی اکبر معذب شدن، برنجور شدن. زیارت علی اکبر ببینید، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، اولین کشته، اولین شهید از نسل سلاله ابراهیم، من سلالت ابراهیم الخلیل. اول کسی بود از اهل بیت علیهم السلام که اومد اجازه گرفت از سید شهدا و آقا بدون فاصله اجازه دید. عجیب بود که به قاسم اونجور که دیروز عرض کردم اجازه ندادن تا اصرار شدید و گریه و اینا، اما علی اکبر معطل نکرد. با این که خیلی خیلی دلبسته بود، وقتی میرفت مرحوم سید لحوف داره که نظر الیه نظر آئس، یه نگاه نومیدانه ای که این آغازانش که داریم. توجه داشته باشیم که سید الشهدا یه پدر عادی نیست، علی اکبر هم یه فرزند عادی نیست. فقط ارتباط پدر فرزندی نیست، اون سید الشهدا هم علی اکبره، یعنی محبت فقط خداست اینجا، غیر خدا حاکم نی. بعد ابن سعد نفرین کردن که رحم الله قطع الله رحمک که ما قطعت رحمی، همونطوری که نسل منو قطع کردی از علی اکبر، خدا نسل تو رو قطع بکنه. آقا اصلا هر کس دلتنگ پیامبر میشد از اونایی که پیامبر درک کرده بود، یا اونایی که درک نکرده بودن میخواستن پیامبر رو ببینن، نگاه میکردن به علی اکبر. خود سید الشهدا فرمودن اللهم اشهد فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله، که خدای شاهد باش شبیه ترین مردم از نظر خلقت، از نظر خلق و خوب سخن میگفت. کسی اگه نمیدید فکر میکرد پیامبر درست. و کنا اشتقنا الی نبی، یک وقتی ما مشتاق پیغمبرت میشدیم، نظرنا الیه، به او نگاه میکرد. این آقازاده رو فرستاد، اون هم وارد میدان شد. من رجزایشون رو بخونم با اجازتون. انا علی ابن حسین ابن علی، خودش رو معرفی کرد، دیگه از این بهتر نسب نداریم تو عالم. نحن و بیت الله اولا بالنبی، اطعناکم بالرمح حتی ینسنی، با نیزه شما رو میزنم تا این نیزم خم بشه. اضربکم بالسیف احمی عن ابی، با شمشیر میزنم شما رو تا حمایت کنم از پدرم. ضرب غلام هاشمی عربی، زدن جوان هاشمی عرب، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، این حرومزاده نمیتونه راجع به ما حکم بکنه. آقا اینا رو ایشون نجز دادن رفتن، داره که 120 نفر حداقل به هلاکت رسوندن. آقازاده تشنه برگشتن خدمت پدر، یا عقتی نبرد شوقت قتل آقا تشنگی منو از پادر آورد و ثقل الحدید قد اجهدنی طاقتم اتاق کرده این سنگینی آهن یه مقدار آب هست من بخورم دوباره جون بگیرم. تو بعضی نقلا داره که آقا زبان به کام علی اکبر گذاشتن، نمیدونم سرش چی بود، شاید علی اکبر ببینه که زبان آقا خوشتر از فرمودن یک کمی دیگه بجنگ، به همین زودی جدت و ملاقات میکنی. این بار که حضرت رفتن تو بعضی نقلام داره که انگشترشون رو سر شهدا گذاشتن توی دهان علی اکبر، نه انگشتر من تو دهان بمیک و برو رفت. اما یه ملعونی کمین کرد، تیری به سوی علی اکبر روانه کرد، علی اکبر روی اسب افتاد، دستای علی اکبر علیه السلام رو چشمای اسب رو گرفت، اسب به جای اینکه ایشونو بیاره طرف خیمه های خودی برد توی دشمن، در حالی که علی اکبر روی اسب افتاده بدون دفاع. اینجا بود که با شمشیر و نیزه افتادن به جان علی اکبر، قطعوه و اربن. همین جاها بود که سید الشهدا صدای بچه‌شو شنید که یا ابتا علیک السلام، سلام داد بدن هادا جدی، یا قره و که السلام، فرمودی جدتو میبینی، جدمو دارم میبینم که میفرماید اجل القدوم علینا، خدا حضرت زینب سلام علیکا رو رسوند، وگه نه سید الشهدا کنار بدن پسر شاید جان میداد. اون ابن نمار یه شاعر عراقیه، موقع احتضارش دیدم که هی پاهاشو جمع میکنه، هی اون پاهاشو به سوی قبله میکنه، پاهاشو جمع میکنه. تو همین حال دنیا رفت، خوابشو دیدن، گفتن چرا پاهاتو جمع میکنه؟ گفت موقع احتضار پنج تن آل عبا کنار من بود، ابی عبدالله پایین پای من نشسته به احترام ایشون پاهمو جمع. آقا اون موقع به من فرمودن از اون شعرهایی که در رسای ما گفتی برا من بخون. گفتم آقا کدامشو بخونم؟ فرمودن از علی اکبر بخون. گفتم راجب علی اکبر زیاد شعر دارم، کدامشو بخونم؟ فرمودن اون موقعی رو بخون که من کنار بدن غرق به خون پسرم نشسته بودم. بیکاش اللهم رب العالمین محقق حسین کشف صدر حسین به ظهور جمع.